از فصل اقتصاد اگه خارج بشیم، بعد از جنبش دانشجویی یک تحلیلی داریم که اگه حالا وارد اون بخش من میشم.
بله، بحث نقد حقوق بشر بفرمایید.
بعد از صحبت هایی که جلسه گذشته کردیم و جنبش دانشجویی، خب این همیشه شاهد این بودیم که هر حرکتی که مردم میکنن فرق نمیکنه، شما تو نیشکر هفت دفعه باشه یک کارخونه خیلی کوچیک باشه، معلمین ایران بشن یا اینکه مثلا سندیکار کارگری باشه یا دانشجوان، بعد از اون این رژیم سعی میکنه با خشونت تمام برخورد بکنه و کسانی که در این اجتماعات و در این گروه ها فعال بودن اونها رو بگیره و ببره تحت فشار قرار بده، به قول خودشون مثلا درس عبرتی بشه برای بقیه که دیگه کسی مخالفت با این رژیم نکنه. ولی خوشحال هستیم که مثلا جوانان ایران خیلی منسجم این بار مثلا در صحنه بودن و امیدوار هستم که من بهشون باید تبریک گفت این کار کردم و امیدوار هستم که این تجربه رو ادامه بدن و دل سرد نشن از این گرفتن هایی که در حال حاضر کمیته های انضباطی با فشار جوانان وارد میکنن. من یک سری لیست میکنم خدمتون. فرخنده بختیارزاده حکم یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات گرفته. علی قلی‌زاده دو ترم محرومیت گرفته. اشکان مدنی دو ترم محرومیت از تحصیل. بعد سیری فهیمی میرلوهی و جواد صفدری نیز حکم توبیخ کتبی و دست در پرونده رو دریافت کرده. چهار دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی این دانشگاه ارسال شدن. آقایون اسماعیل جلیلوند، حمدالله نامجو، خانم ناهید افراسیابی و سحر یزدانی به کمیته انضباطی اونا رو بردن. همه اینها به صدا در پس از این صحبتی که بنا کردم همش در مسئله اعتراضاتی که اینا که داشتن، تحسن هایی که داشتن و اینها رو به این دلیل کمیته انضباطی ارسالشون کرده. بعد کمیته انضباط دانشگاه شهید باهنر کرمان هفت تن از دانشجوهای فنی و مهندسی دانشگاه رو به صلاح محکوم کرده. ده تا دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان به دانشگاه دنبال تجمعات دانشجو نیمه آذرمان تو این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدن. اسمشون هست امین نظری، سیاوش حاتم، رضا جعفریان، پوریا شریفیان، ساسان منبری، سیروس محمدی، وهاب کریمی نژاد، مهدی جمال وند، محمد فریادی و فاطمه معصومی. اینها کسانی هستند که بعضیشون برای سوم بار هست که در ترم جاری به کمیته احضارشون کرد. در دانشگاه اصفهان خدمتون عرض کردم که دفعه قبل که این اعتصاب غذای شش دانشجو داشتن، این سی سری خاصه داشتن، بعد به این خواسته ها جواب داده نشد تا اینکه بعد از 8 روز محمد حسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان با 6 نفر از فعالان دانشجوی دیدار کرد و به اونا وعده داد که به خواسته های اونها رسیدگی میکنه. البته خانواده های اونها را تحت فشار خیلی قرار داده بودن، اینکه دانشجوها اون اعتصابش شکست و بسیار با اون خانواده ها تماس گرفتن، تحت فشار قرار بودن. با این حال اونها اعتصاب خودشون نشکستن تا اینکه حالا ریاست دانشگاه رفته با اونها صحبت کرده و اونها وعده داده که به خواسته هاشون جواب داده میشه. اونها هم بعد از 8 روز اعتصاب غذای خودشون شکستن. بعد موج جدیدی به وجود اومده دو مرتبه که خدمت عرض کردم از اجزالیه ها. مثلا تو دانشگاه علامه مهدی گررو، علیرضا موسوی، امیر یعقوب علی، نگین فرازمند، اصل اخوان، کوروش جنتی، شیما فرزادمنش به کمیته انضباطی احضار شدند. عابد توانچه دانشجو اخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از فعالان چپ بوده، اون رو روز 13 دی تو شهری که خود زندگی می‌کنند در حقیقت در عراق توسط نیروی امنیتی بازداشت شده. بعد امین نظری دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشجویان همدان و مجری برنامه گرامی داشت روز دانشجو توسط دفتر تحکیم وقت در دانشگاه تهران که اسمش روز دانشگاه آخرین سنگر آزادی، آقای سیاوش حاتم، محمد سیادی و مهدی جمال جمالوند و جمالوند در حقیقت از اعضای انشور عمومی انجمن بودند. بنابر حکم کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. بعد خبرنامه بوعلی سینا عنوان کرده که غیر از این 4 دانشجو 6 دانشجو دیگر هم اونها را هم گرفتن: پوریا شریفیان، رضا جعفریان، ساسان منبری، سیروس محمدی، وهاب کریمی نژاد و فاطمه معصومی به توبیخ کتبی به صلاح و درج کردن در پروندهشون اونها محکوم شدن. آقای سلمان یزدانپناه از سوی کمیته انضباطی به دو طور محرومیت از تحصیل در دانشگاه تهران به صلاح محکوم شده. رضا نگهدار دانشجوی دیگر دانشگاه حقوق و علوم سیاسی نیز به یک طور محرومیت از تحصیل محکوم شده. هیئت نظارت و تشکل‌های دانشجوی دانشگاه هرمزگان پس از اینکه 3 ماه از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه میگذره اونو باطل اعلام کرده و غیرقانونی دونسته و اجازه نده که اون انجمن اسلامی فعالیت بکنه. خب این وضعیتی بود که از الان دانشگاه فعلا در حال حاضرش وجود دارن. متاسف هستیم که خیلی نمیتونیم مفصل تر بهش بپردازیم. فقط باید بگیم که حرکت و استقامت این دانشجویان و اون که اونها رو میگیرن تحت پیشا قرار میدن از دید ما پنهان نیست و دل ما هم با اونهاست. امیدوار هستیم که اونها بر اراده خود استوار بمونن و بدونن که ایستادگی بر به صلاح اون آرمان ها و اون خواسته هاست که تغییر رو در جامعه به وجود داره. بعد وضعیت کارگری در ایران که بسیار وضعیت بدی دارن کارگرهای ایران، هم از لحاظ وضعیت شغلی که دارن، هم از لحاظ درآمدی که دارن، هم از لحاظ اینکه اینها رو در بسیاری از کارخونه ها چون پول ندارن بهشون پول بدن، حقوقشون رو مثلا چندی ماه عقب میفته. تو واقعا جایدن با یک آقای صحبت میکردم که ایشون پزشک هستن، ایشون گفت که نه فقط وضعیت کارگرها اینطوریه، مثلا پزشکان هستن تو 5 ماه 6 ماه هسته مثلا تو بهداری کار میکنن حقوق نگرفتن. بعد گفتم خب چه شکلی یه دفعه حقوقشون رو بهشون میدن؟ گفت نه یه دفعه نمیدن، اول 2 ماه 3 ماه از آخر رو میدن، هر چقدر پول داشتن یواش یواش میدن و جلو. مثلا من خودم گفت الان 7 ماه حقوق نگرفتم، ولی خب اشکال نداره چیکار کنه، من جای دیگه هم درآمد دارم کارم میکنم خصوصی، یک دفعه اونجا به ما خواهند داد. اون یک کمچین وضعیتی بدی درست کردن. حالا شاید اون پزشک درآمد بهتری داشته باشه بتونه زندگی کنه، ولی برای کارگرهایی که مثلا در کارخونه شوش کاغذسازی مثلا پاس هست در اونجا، اینا 3 ماهه که حقوق دریافت نکردن و وضعیت خیلی بدی دارن. اونجا دست به اعتصاب دادن و خواستار پرداخت حقوق معوق مثلا عقب افتاده خودشون شدن. بعد ابراهیم مددی از فعالان کارگری به شعبه یک بازپرسی دادسرای انقلاب احضار شده. علاوه بر روزنامه نگاری خدمتتون عرض کنم که نشریه دانشجوی خانه متروک در دانشگاه علم و صنعت در جلسه کمیته ناظر در نشریات به 3 ماه توقیف و توقیف کتبی به صلاح محکوم شد. بعد خانه متروک به دلیل شکایت 6 تن از مدیران ستادی دانشگاه که حتی در پرونده اون اسم اونها آورده نشده اونو به کمیته خواسته بودن و این کمیته فعلا رأی داده. بر اساس حکم آقای احمدی نژاد مرکز گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی درست کرده بود با همه امکانات نیرو انسانی که داشت در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن یک مرکزیشون درست کرده، این رو در اون ادغام کردن و این مرکز مستقیما گفته شده که زیر نظر آقای احمدی نژاد فعالیت خواهد داشت، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. حالا چیکار میخواد بکنه؟ همون کاری که مطلب گفتگوی تمدن ها در اون دوره کرد و نتیجه شو که من که شخصا چیز از اون نتیجه ندیدم، حالا آقای احمدی نژاد اون رو ادغام کرده در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. یک خوش میداده به آقای اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رئیس مرکز و اون رو به این شغل منصوب کرده.
این آقای مشایی چند تا شغل دیگه هم دارن مثل که
بله
بله میفرمید.
هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار هفتنامه کرفتو را لغوش کرد. لیلای مدنی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفتنامه بوده که علت صدور این حکم از هیئت نظارت بر مطبوعات انتشار نامنظم هفتنامه عنوان کرده. بعد گفت اگه نشریه ایشون گفته 6 ماه انتشارش عقب بیفته اونا میتونن بهش یه دونه به صورت تذکر بدن. ما مثلا یکی دو بار خیلی کم وقت افتاده، حتی تا 1 ماه نشده، اینا یک مرتبه بدونه که به ما تذکر بدن این روزنامه رو بستن. بعد روزنامه نگار زندانی ابوالفضل عابدینی روز دوشنبه توسط شعبه سیدازدار انقلاب به 1 سال حبس محکوم شد. آقای عابدینی خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه بهار خوزستانه که در جریان اعتصابات کارگری نیشکر هفت‌تپه دستگیر شده و به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به دلیل تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در پرونده گذشته خودش در سال 84 شعبه سیدازدار انقلاب اهواز محکوم شد. بعد گفتن که بهش که اون پوشش میده اعتصابات کارگری نیشکر هفت‌تپه رو و به این عنوان هم در دادگاه شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز به مرتبه محکوم خواهد شد. خب میبینیم که هر کسی که یک مقدار فعالیت بکنه، در جلسه قبل هم گفتیم که چند نفر دیگه از فعالان همون اتصالات نشکر هفت‌تپه اونها هم گرفته بودن. حالا یک اتفاق جالب افتاده، البته چندین مسئله هست که مثلا طرح امنیت اجتماعی هست که در اهواز بوده، در شیراز اونها مردم خورده میگرفتن، اونجا یه فلا روزنامه هست اونجا به نام نوروز و دعوا شده بین مردم. اونا تصور کردن اینا تو پنجره روزنامه دارن از اونا عکس گرفتن، ریختن تو روزنامه، یه درو زدن و یه درو گرفتن که گفتن اونا گفتن ما عکسی نگرفتیم، ولی اونا اینقدر وحشت دارن میره امنیتی از این که نکنه که این برملا بشه ضعفشون در مقابل مردم که اونها به مردم زور میگن، مردم جلو اونها ایستادن و عکس قضیه شده که اونجا یه برخورد خیلی شدیدی کردن با مسئولین روزنامه. بعد رئیس پلیس امنیت ناجای صحبتی کرده بسیار جالبه، گفته که طرح امنیت اجتماعی با دستور رئیس جمهور اجرا شده و گفته که یعنی پس از اون که سخنگوی دولت در واکنشی که به برخی از انتقادات از نحوه برخورد ماموران در اجرای طرح امنیت اجتماعی گفته که مخالفت کرده با این عمل اونها و گفته این طرح رو خود نیروی انتظامی انجام داد. و سردار اشتری رئیس پلیس امنیت ناجا اعلام کرده که اجرای طرح امنیت اجتماعی با دستور رئیس جمهور اجرایی شده و در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به هماهنگی ها با دستگاه های اجرایی باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس امنیت ناجا اعلام کرد طرح امنیت اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به ناجا ابلاغ شده. البته ایشون توضیح میده که در این مسئله بنا بوده که قوه قضاییه هم همکاری بکنن و دستور به اونها هم داده شده که اونها هم به نحو احسن با نیروی انتظامی همکاری کرد. خب یک سری زندان گره گرفتن به زندان انداختن در عرض این چند روز گذشته. نقطه معلم همدانی که در شعبه 106 دادگاه عمومی همدان در هر یکیشون رو به تحمل 91 روز حبس محکوم کرده بودن، اونها گفتن که خب اعتراض کنید به این حکم، گفتن ما اعتراض نمی کنیم و گفتن این خودش خیلی تأثیر گذاشته که اینا بنابرای مثلا اعتراض کنن، مثلا بگن ببخشید ما چی کردم، زیر بار نرفتن، گفتن حکم رو میپذیره. بعد محکومیت یک معلم در شهره بعد که عنوان کردن بر اساس حکم اداری یکی از دبیران دبیرستانهای ناحیه یک شهره از تاریخ 29 دی ماه 86 مدت 3 ماه به انفصال از خدمت محکوم شده. بعد عفو بین‌الملل 50 نفر در خوزستان رو عنوان کرده که اونا رو بازداشت کردن، یک لیستی رو داده از اون تعدادی که عنوان کردن که بازداشت شدن و در روز 12 دی ماه عنوان شد که 11 محکوم به قصاصی که قرار بود بامداد روز 12 دی ماه در محوطه داخلی ندامتگاه ایوین به دار مجازات آویخته شوند، 3 نفر با دریافت مهلت برای پرداخت دیه از پای چوبه دار بازگشتند و 8 تن دیگر قصاص شدند که اونها رو اونجا اعدام شدند. در روز همون 12 دی ماه 3 تن از قاچاقچیان مواد مخدر در قم به دار آویخته شدند. این 3 قاچاقچی به اتهام خرید و نگهداری مورفین و هروئین در میدان شهید مطهری قم در ملأ عام اعدام شدند. احکام این متهمان پس از صدور از شعبه دوم و سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم و تایید داستان کل کشور اجرا شد. بعد یه قانون هست که هر کسی که بیشتر از 30 گرم هروئین داشته باشه برای توزیع و فروش اون حکمش از اعدام، که اینها جزء اون به صلاح قانون قرار گرفت. معاون آموزشی دادگستری استان همدان عنوان کرده که به صلاح چند نفری بودن که به کودک آزاری اینها محکوم شده بودن. قاضی مهدی الماسی گفته که بهزاد کودک 12 ساله در بهمن ماه سال گذشته توسط 2 نفر روبوده شد و به کرات مورد تجاوز قرار گرفت و شکنجه های وحشیانه از جمله سوزاندن بدن وی با آتش سیگار و فرو کردن سیخ و میله داغ بر بدن نحیفش را تحمل کرده است. اونها اون 2 نفر رو حکم اعدام بهشون دادن. بعد راهله زمانی، زنی که 3 سال قبل به جرم قتل همسرش روانه زندان شده بود با حضور اولیای دم در زندان اوین اعدام شد. بعد 2 هفته قبلش هم اونو بردن پای چوبه دار برش کرده بودن، مهلت داده بودن که شاید اون رو ببخشن، ولی نه، 2 مرتبه برگردن و اون اعدام شد. روز 14 دی ماه دادستانی عمومی و انقلاب قم اعلام کرد که به مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر در شهر قم به عنوان پایتخت مذهبی جهان تشیع به هیچ وجه اجازه فعالیت نمیدهد و با انجام هر گونه عملیات مجرمانه برخورد قاطعانه خواهد داشت. بر اساس حکم صادر از شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی قم و بعد از تایید دادستانی کل کشور، علیرضا نیبوتی قاچاقچی مواد مخدر به جرم قاچاق 90 کیلوگرم حشیش به اعدام در ملأ عام محکوم شده است و اونو به صلاح اعدامش کردن. روز 16 دی ماه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد که این حکمش هست در راستای مبارزه بی امان با مخلان امنیت و گروگانگیران و 5 سارق مسلح به نامهای این جلالی به اتهام محاربه افساد سلعرض از طریق راهبندی مسلحانه و درگیری با ماموران انتظامی که منجر به مجروح شدن یکی از آنها شده و شخصی به نام ریگی و شخص دیگه باز به نام ریگی به اتهام محاربه و افساد سلعرض از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم ربایی مسلحانه و به همزدن امنیت مردم و آقای به نام رودینی و شخصی به نام پهلوان به اتهام محاربه و افساد فلعت از طریق راهبندی و سرقت مسلحانه و ایجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای چپ محکوم شدن که احکام صادر پس از تایید توسط مراجع عالی قضایی کشور با رعایت تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله اجرا در آمد. اصلا واقعا
وحشتناک،
واقعا وحشتناک. آدم تصور نمی کنه که خشونت تا چقدر، و من اصلا نمی فهمم. حالا یک حکم دیگه هم هست، محاکمه 4 عضو شبکه تجاوز به عنف به ریاست قاضی عیسی عرفانی‌زاده با حضور محمد حسن مقیمی دادرس پرونده و 3 قاضی مستشار برگزار شد. بعد اینها که به حکم اعدام براشون عنوان کردن، 4 نفر بودن، 2 تاشون حکم اعدام گرفتن، اعدام شدن، 2 نفر دیگه‌شون به تحمل ضرب و شلاق محکوم شدن و آدم مثلا تعجب میکنه که اینها به نام دین، به نام بگیم عرفان است، بگیم به نام چه چیزی به صلاح شدیدترین مجازات ها رو عنوان میکنن. در حقیقت ذهنیت اینها زورگویی، ذهنیت اینها خشونت تنها راه حله. در زمینه اقتصادی ببینید این زمینه اجتماعی عمل میکنن. در زمینه اجتماعی میگه واردات اصلا ذهنیتش نیست که باید تولید بشه، یک نوع خشونتی است، به نفع قرب باشه به جهنم، فعلا یه به پول به دست میارم به عنوان وارداتچی و مجوز میگیرم، اون خشونت رو به جامعه وارد میکنه، میلیون ها نفر رو بیکار میکنه، میلیون ها نفر رو گرسنه میکنه در کشور و اون وضعیت رو بسیار بد به وجود میاره. در زمینه قضایی هم همینطور تصور میکنم، تصور کاملا اشتباه، تصور کاملا قرون وسطایی است که خیال میکنم به صلاح خشونت بیش از حد در قوانین مثلا قوانین قضایی میشه مشکل رو حل کرد و تا به جای رسیده که دست چپ و راست رو میگه باید قطع بکنه، اونم با حضور پزشک، و یا اینکه دو نفر کلمه خدمتون عرض کردن اینها حکم که گرفتن و از پرتاب از کوه، یعنی حکم اعدام در خاندان نگرفتن و پرتاب از کوه گرفتن، دو نفرشون هم بهشون گفتن که ماشاءالله بکنن.
بله.
تصور میکنم اگر کسی رو از کوه پرتاب کردن دیگه تجاوز نمیکنه در جامعه ایران. وضعیت آنچنان بحرانی است که اگر بخوان از کوه پرتاب کنن باید ببینیم چند صد نفر از کوه پرتاب کنن، تازه راه چاره نیست. و این مسئله راه حلش اگر با از کوه پایین پرتاب کردن بود، خب این رو به حکم جهانی میزن گفتن که من هر کسی تجاوز کرد حکمش از کوه پرتاب کردن همه مسئله دنیا حل میشد، یا هر کس که سرقت کرد حکمش دست چپ و راسته. حالا این تفرع سیستان و بلوچستان مشکل حل میشه دیگه، 5 میلیون نامه نمیدن به احمدی نژاد، همه از فقر دیگه راحتی پیدا میکنن در این استان، هیچ کس حاضر نمیشه برای اینکه جونش به لب رسیده از گرسنگی دست به دزدی بزنه که شما دست پا چپ و راستشو بزنی. این چه وضعیت وحشتناک شما در این کشور درست کردید؟ یک رئیس جمهور گذاشتن و یک کابینه که هر سه نصف مملکت دارن به باد میدن، یک مافیایی به اون عظمت در کشور داره حکومت میکنه از هر سه نصف مملکت رو داره از بین میبره، ولی به این میگن که در ایران بری نگاه کنیم چند هزار تا مردم سوار ماشین میشن. بعد 3 سال گذشته 3 هزار تا میگن به اینجا وارد مملکت شده، 2 هزار فامیل زمان شاه بود، حالا شده 10 هزار فامیل. حالا بقیه در یک فقر عجیبی دارن زندگی میکنن. آمار خودشون هست که 10 میلیون در 10 میلیون زیر خط فقر، زیر خط فقر دارن زندگی
میکنن.
یه همچین وضعه درست کرده، بعد راخلش رو در خشونت میش از حده. اگر این خشونت میخواد جواب بده الان 3 هست شما دارید خیلی میگه که خوش اول نمیاد چند گرم بگیره اعدام هست، بعد رسیدی به 30 گرم اگر اعدام هست، بعد کسانی هستن که 3 کیلو، 100 کیلو، 500 کیلو ازشون میگیرن، چند هفته بعد یا چند ماه بعد از زندان آزاد میشن. همه گزارش از زندان ها داده شده که چه وضعیت بحرانی از استفاده مواد مخدر در داخل زندان ها هست، که میگن از بیل بیش از حد استفاده مواد مخدر در داخل زندان کسی که مثل آلودگی نداشته باشه تو محیط باشه براش فوق العاده زجرآور محیط، شما حتی نمیتونید داخل خود زندان رو اداره کنید. حالا کشور رو در کلیتش میخواد به کشتن و خشونت بیش از حد اونو چیزی میخواد داره کن
کاملا
این خشونت امنیت میده شما وقتی شما یه همچین خشونتی رو شما اعمال کردی به من قاضی شهر، هر کسی حق خودش میدونه که خشونت رو به همین نحو اجرا کنه، میگه مگه من کمتر از اون قاضی شهر هستم؟ منم به همونه دیگه تجاوز میکنه که نیروی داغ استفاده میکنه، تجاوز خواهد مقدارش خیلی خیلی وسعت خواهد گرفت و شکلهای متعددی به خود خواهد گرفت. حالا یک پنهان کنن بگن که نه نیست، نه نیست، و اگر اون کسی که میگیرن به این شدت بهش برخورد کنن به جای اینکه بخوان مشکل اجتماعی رو حل کنن، مشکل اجتماعی رو حل کنن که از پایی از بین بره. من تعجب میکنم تفاوت اسلام حافظ، اسلام مولوی، اسلام بنی صدر و اسلامی که اینها انجام میدن. چگونه شد اسلام مولوی در تمام جهان هر که عارفه اخلاص داره بهشون، حافظ رو تا گوته به اون چه میرم سجده میکنه به اسلام اون، ولی شما اصلا کار میکنه تا الان تعجب میکنه. اگر واقعا شما در روی اصول عمل میکنه، یه جواب بوده چگونه است که آقای بنیصد در راجب حقوق چلو چند ماده راجب حقوق بشر در دین اسلام توضیح داده و گفته انسان داره این حقوق، و شما دقیقا به دین حقوق عمل میکنه و یک بار بر نهی ندیدی من این حرفت که میزنی بر اساس همه قرآن درست نیست، آن چیزی رو که مولوی گفته بر اساس این قرآن درست نیست. اون چه شکلی از اسلام عشق میفهمه، شما از اسلام خشونت و آن جای عجیب دنیای شده و من ملت سکوت کنیم در مقابل این همه خشونت که به اخلاق و به دین و به مرام الله وارد میشه. یک مقام در صرف بیشتر بود که تو حق نداری در عقیده من تجاوز کنی، بر من و بر آرمانهای من تجاوز کنی و صرف جلوی این حکومت بیستر تا اینکه انشالله خشونت از جامعه ما بره، ما در یک جامعه زندگی کنیم در آزادی، در عشق، در آرامش، همونطور که به صلاح در کتاب های در اشعار مولوی هم ما میخونیم، در اشعار حافظ هم میخونیم، واقعیت زندگی اونه و میشه اون رو عملیش کرد. امیدوار هستم که با استقامتی که امروز مردم ایران و جوانان نشون میدن بتونیم زودتر به این مهم برسیم.
درود بر شما باد. امید است که هر چه زودتر به اون روزها برسیم و در ایران آباد و آزاد و مستقل همه ی هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. و با عشق صحبت کردید از حافظ که میگوید از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
جناب گزار خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید، بیشتر از این مزاحمتون نشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
جناب گلزار مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
شب به شما و شنوندگان محترم خوش.
اوقات شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای جهانگیر گلزار درباره وضعیت اقتصادی امروز ایران، بحران تورم، مشکل مسکن، وضعیت مواد خوراکی و احتیاجات و ضروریات اولیه مردم، آمار غیر واقعی از صادرات نفتی و مشتقات آن تحت عناوین دیگر، وضعیت صادرات فرش ایران و افزایش درآمد ارزی حاصل از نفت، حجم پول در گردش یا نقدینگی وقتی همراه با از بین رفتن صنایع و تولیدات داخلی می شود، در واقع خیانتی است غیر قابل بخشش از طرف حاکمیت به ملت، و وضعیت حقوق بشر در ایران، تداوم بازداشت ها، صدور احکام محرومیت از تحصیل، احضار دانشجویان دانشگاه های ایران، مقاومت دانشجویان همراه با نام برخی از این دانشجویان و بیخبری خانواده ها، وضعیت معلمان، کارگران، اعدام ها و وفور مواد مخدر در زندان ها توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.